سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی. اما پیش از آن چند خبر مهم را مرور کنیم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از کشورهای میزبان خواسته است تا به مهاجران افغان فرصت دهند دارایی های خود را تصفیه یا منتقل کنند. و این موضوع را روز شنبه در دیدار با فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کابل مطرح کرد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد تا 7 ماه گذشته بیش از 1.9 میلیون مهاجر افغان عمدتاً از ایران به افغانستان بازگشتند. مقام‌های سوری از توقف درگیری‌ها در شهر سویدا و عقب نشینی جنگجویان بدوی پس از اعزام نیروهای امنیتی خبر دادند. این درگیری‌های فرقه‌ای میان بدوی‌های سنی و دروزی‌ها حدود یک هفته ادامه داشت و به کشته شدن نزدیک به 600 نفر انجامید. سازمان ملل متحد گفته حدود 2000 خانواده در پی این خشونت‌ها آواره شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده در صورت ساخت تأسیسات هسته‌ای جدید توسط ایران، آمریکا آنها را نابود خواهد کرد. او در تروث سوشال شبکه اجتماعی خود نوشت سه تأسیسات هسته‌ای ایران که در حملات اخیر هدف قرار گرفتند کاملا تخریب شدند. این حملات در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در ماه جون انجام شد. شبکه NBC گزارش داده دو تأسیسات ایران ممکن است تا 2 ماه آینده فعالیت خود را از سر بگیرند. و در دومین روز از دومین دور لیگ شپگیزه کرکت افغانستان تیم بنده امیر امروز مس عینک را شکست داد. مس عینک بازی را آغاز کرد و در نوبت نخست با از دست دادن 5 بازیکن 188 دوش هدف تعیین کرد. بنده امیر این هدف را در اوور 20 با از دست دادن 4 بازیکن تکمیل کرد و برنده شد. قرار است بازی دوم امروز ساعت 4:30 میان بست و اسپینغر برگزار شود. دومین دور لیگ شپگیزه روز شنبه آغاز شد و در 2 دیدار نخست مس عینک اسپینغر را و آمو تیم بست را شکست داد. این مسابقات تا اول آگست ادامه دارد و روزانه 2 بازی برگزار می شود. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه مهمان آزادی. اما پیش از آن
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین، دلتان شاد باشه و لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوارم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، در طول تاریخ سرزمین ما شاهد زنان بزرگی بودند که با شجاعتشان، غیرت و عشق به وطن نام خود را جاودانه کردند، که یکی از این زنهای بی‌نظیر کسی نیست جز خانم اینو، زنی که قصه های دلاوریش در دوره احمد شاه بابا از خانه های کندهار به سراسر پختوانخوا گسترش یافت. اینو همسر یک سرباز لشکر دورانی بود و ای که ایشان زنی بودند که حتی در سخت‌ترین شرایط شرافت و وفاداری به وطن را بالاتر از احساسات شخصی قرار داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین سفر به زندگی با شجاع داشته باشیم و بفهمیم که چگونه یک زن با اراده قوی تانست الگویی از وفاداری و شجاعت و افتخار ملی باشه. شاگردای نهایت عزیزم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، از همگی شما خواهش دارم که در کنارتان قلم و کتابچه داشته باشین تا ای که تمام نکات که از درس امروز مهم می باشه یاد می گیرین همگیش در کتابچه هایتان نوت کنین. و درس 27 ما شما می باشه. آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، در قدم نخست یک معرفی کوتاه می داشته باشیم از این خانم، که خانم اینو یک زن شجاع و وطن‌دوست افغان بود که در دوره احمد شاه بابا در کندهار ایشان زندگی میکردن، و ای که همسر اینا یک سرباز لشکر دورانی بود و در مورد شجاعت و دلاوری‌هاش قصه های زیادی در کندهار و همچنان در سراسر پشتونخوا بین مردم نقل میشده و رد بدل. همچنان خانم اینو یک بار شوهرش را که از قرارگاه لشکر احمد شاه بابا فرار کرده بوده به خانه اجازه نداد و او را دوباره به قرارگاه فرستاد، چون شوهرش در جنگی که احمد شاه بابا حضور داشت همراه با دیگر افراد در او جنگ شرکت کرده بود. خب احمد شاه بابا به همراه لشکرش از هندوستان به سوی کندهار در حال حرکت بود و ای که بعد از ای که نزدیک شدن به کندهار و رسیدن به اونجا، در امو شب احمد شاه بابا به لشکر دستور داد که در اونجا توقف کنه و تا صبح حرکت نکنن. یک از این سربازا لشکری که خانهش در همو منطقه بود بدون اجازه از قرارگاه بیرون رفت و به خانهش و همچنان به خانه آمد. خب و ای کسی نبود جز شوهر خانم اینو. اینو با خوشحالی از شوهرش پرسید و درباره وضعیت احمد شاه بابا سوال کرد. خب شوهرش از جنگ برگشته و ایشان با خوشحالی از ایشان استقبال کرده و سوال کرده. خب بعد از این که در را باز کرده از شوهرش پرسان کرده اینو که از سفر هندوستان با پیروزی آمدی، و بعد از شوهرش جواب میده که بله. بعدن دوباره خانم اینو میپرسه که آیا احمد شاه بابا هم بخیر آمد؟ او امشب کجاست؟ و دوباره شوهر خانم اینو جواب میده که بله، احمد شاه هم بخیر آمد و امشب اونا در قرارگاه همراه با لشکر میباشه. و این هم گفتگوی خانم اینو و شوهرش بعد از مدتا که احمد شاه بابا با پیروزی از هندوستان برگشته بوده بود. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سلایت بعدی را میبینیم که در مورد ای خانم و همچنان در مورد ای سرباز که شوهر ای بانو بوده چه میباشه. خب زمانی که دوباره خانم اینو میپرسه که چطور میشه که او در قرارگاه باشه و تو به خانه آمدی، خب دوباره میگه که اگر مردمی را بفهمن برای ما تنخواد زدن، یعنی خانمش از ای که شوهرش بدون اجازه از قرارگاه آمده بود و ای که احمد شاه بابا هم مطلع نبود از یوزا، از این ای که اونا قرارگاه را ترک کردن، بدن خانمش نگران بود که مبادا اگر مردم بفهمن برای ما خود بسیار بد بود، و او شوهرش را دوباره به قرارگاه بازگردان، یعنی از شوهرش خواهش کرد که دوباره به قرارگاه برگرده و دروازه خانه را برای شوهرش بست تا با یک کارش از تنه مردم جلوگیری کنه. خب زمانی که روز بعد احمد شاه بابا از این جریان مطلع میشه، دستور میده که خانم اینو را به حضورش بیارن و خانم اینو برای احمد شاه بابا تبریک میگه و درباره شب گذشته تمام اتفاقات که رخ داده بود را برش توضیح میده و احمد شاه بابا دوباره به پاسخ ای خانم میگه که آفرین بر تو، ای کار تو قابل تحسین است و احساس شریفانه و تربیت افغانی تو قابل ستایش است. خب یعنی ای واکنش احمد شاه بابا بود که بسیار از کار خانم اینو خوشحال شده بوده، ای که ایشان شریفانه و ای که یک احساس خوبی داشته و شوهرش را نگذاشته و گفته که دوش به دوشونا باید تو هم در امانجا باشی. خب بعد از او احمد شاه بابا تحت تأثیر احساس وطن دوستی خانم اینو قرار میگیره و به او مالکیت یک کارز را اهدا میکنه و ای کارز به نام اینو کارز شناخته میشه و ای که در مسیر قندهار قرار داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، قبر خانم اینو در ولسوالی دامان در یک تپه کوچک به نام اینو کارز دفن شده و در سال 1354 هجری قمری با سنگ مرمر ساخته شده است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا قسمت فهمیدین و بعضی معلومات هایی که در مورد خانم اینو به دانشتان اضافه شد، سلایت بعدی را میبینیم که در مورد خانم اینو میباشه. ای که روی سنگ قبر خانم اینو نوشته شده که ای قبر از زن شجاع و با غیرت پشتون از قندهار، دختر عبدالله و نواسه سعدالله می باشه. همچنان در سال 1175 هجری قمری پس از فتح جنگ احمد شاه بابا، ای کارز را به خاطر غرور ملی و عالی والی بخشیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، این قبر یادگار در دوره جمهوریت در تاریخ 20 ماه 1354 بعد دستور والی کندهار محمد ایوب عزیز ساخته شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم اینو یک زن شجاع و وطن دوست افغان بود که در دوره احمد شاه بابا در کندهار زندگی میکد و به خاطر شجاعت و وفاداریش به وطن معروف میباشد. از جمله زمانی که شوهرش را از قرارگاه لشکر فرار کرده بود، ایشان شوهر خود را به خانه راه نداد و او را دوباره به قرارگاه فرستاد. احمد شاه بابا هم از شجاعت ای بانو قدردانی میکنه و به او مالکیت کاریزی به نام اینو کارز را اهدا میکنه و قبر ای بانو در ولسوالی دامان کندهار واقع شده و به عنوان نمادی از شجاعت و وفاداری یک زن افغان شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس نزدیک شدیم و ای که کار خانگی امروزتان ایمی باشه که خلاصه از درس امروز را نوشته کنین در کتابچه ایتان و در کنارش درس امروز و درس های روز قبل را مرور داشته باشین. قسمی که همیشه بر شما یادآور شدیم که درس هایتان را مرور کنین، اما امروز این یک بخشی از کارخانگیتان می باشه در کنار ای که درس امروزتان، چیزایی که امروز یاد گرفتین یا داشت کردین و یا هم به خاطر سپردین، همه گیشه پیشتان مرور می کنین. در کنارش درسایی که از درس اول تا به امروز ما شما خواندیم، همه گیشه یک بار مرور می کنین و مرور کنین، بخاطر از این که خوب است درسای گذشته تان هم همی قسم فراموش نمیشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بازم در آخر درس میخوایم یک بسیار خلاصه کوتاه از درس امروز را بر شما بگویم. ای که موش درس امروز ما در مورد خانم اینو بود که ایشان در دوره احمد شاه بابا در کندهار زندگی میکرد و ای که ایشان شوهرش یک سرباز لشکر دورانی بود که ای شوهرش باز امراه احمد شاه بابا از به جنگ هندوستان که رفته بوده به سوی کندهار در حال حرکت بوده، اینا بدون از ای که شوهرش از مثلا از احمد شاه بابا اجازه بگیره، بدون اجازه از قرارگاه بیرون میایه و به خانه میایه و بعد از او خانمش از این موضوع که مطلع میشه شوهرش را دوباره روان میکنه و بعد از او که احمد شاه بابا از این موضوع آگاه میشه بسیار خوش میشه و استقبال میکنه و احساس شریفانه و تربیت افغانی خانم اینو را ستایش میکنه. در کنارش برای این خانم یک کارز را اهدا میکنه و ای که ایشان در سال 1354 هجری قمری برش امی قبرش با سنگای مرمر ساخته میشه و ای که ایشان در ولسوالی دامان در یک تپه کوچک به نام اینو کارز دفن شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم از درس امروز ما بود. امیدوارستم که یک چیز خوب و جدیدی را آموخته باشین. شاگردای نهایت گرامی، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. وقت همگی تان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنینم. امیدوارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری خوش آمدید عرض می دارم و همگی شما را به یک از درسای زنان مشهور افغانستان خوش آمدید دوباره عرض می دارم و امیدوار هستم که تا آخر درس با من همراه باشین و من شاگردای عزیز و نازنینم تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، موضوع درس امروز ما شما در مورد خانم علایی می باشه و درس 28 است. شاگردای عزیز، در میان سطرهای تاریخ گاهی زنان پیدا میشن که شعله از عشق، دانش و شجاعت را در قلب ها روشن میکنن. همچنان خانم علایی، دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان، یک از همو ستارگاهی بود و ای که در مکتب علم و اخلاق پدرش ایبان و پرورش یافت و گنجینه ای از آثار بزرگ مانند خیرالبیان را آموخت. اما آنچه که ای را متمایز می کرد نه تنها دانایی و سخاوتش بود، بلکه تواناییش در تبدیل درد به قدرت و علم به مقاومت بود. علایی با قلب سرشار از مهر و دستان آماده برای یاری، نمادی از وقار و بزرگواری بود شاگردای عزیز. و درس امروز حکایت زنی است، یا در مورد زنی است که در برابر ظلم استاد و در میدان جنگ مبارزه کرد و در قلب تاریخ جوانه شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که همگی شما با انگیزه تمام تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین و ای که آماده هستین درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معرفی خانم علایی. خانم علایی دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان است و ای که در کنار دیگر علوم دینی آثار مشهور بایزید روشان، خیرالبیان و مقصود المؤمنین را نزد پدرش ایبانو آموخت و با او و ایبانو به علم و آگاهی و فضیلت و اخلاق علی بسیار بین مردم مشهور و زبان زد بوده و علایی یک زن بسیار سخاوتمند بوده و ای که با فقیران کسایی که از وضعیت مالی خوبی نداشته، فقیر بودن، بسیار ایبان و مهربان بوده و یک دست باز داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در قسمت معرفی بانو بود که فهمیدین ای بانو دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان است. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در غزنی امی جنگ که با مغلها بوده ای به شدت زخمی میشه و به خاطر زخم عمیق نزدیک به مرگ بوده و جلال الدین دخترش علایی را به برادرزادهش اهداد، فرزند شیخ عمر، با هم دیگر اینا را به ازدواج در میاره و ای که امو انگشترش که مهر بزرگ قوم بودک را به اهداد تقدیم میکنه و به اهداد وصیت هم میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای که فهمیدیم که در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در جنگ با مغول در غزنی زخمی شد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، زندگی مشترک خانم علایی و اهداد، ای که علایی با اهداد عروسی کرده و با او بسیار محبت زیاد داشته و ای که در بسیار کارها با او به خوشی مشوره می کرده و پسرش عبدالقادر و دخترش دریا خاتون در طریقت و مبارزه ملی روشنایان از نام و شهرت خوبی برخوردار بوده و ای که خانم علایی در مبارزه روشنایان علیه گرگانی مغول بسیار نقش فعال را داشته و ای که به شوهرش بدن و ای که به پسرش عبدالقادر مشوره های خوب می داده و امروشان کمک فکری می کرده. خب و ای که خانم علایی بسیار مشوره های خوبی را و سودمندی را برای پسرش و شوهرش تقدیم می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1035 هجری اهداد شوهر خانم علایی شهید می شه و ای که دولت مغولی هند شخصی به نام مظفر سرلشکر تعیین می کنه و ای که بعدن او را از راه دره خبیر به کابل لشکرکشی می کنن و خانم علایی قوم های می دو قومی که بوده، یکی افریدی بوده و اینا همگیشان لشکر و طرفداران خود را جمع کرده و به لشکر گرگانی اینا چه میکنن؟ حمله میکنن و خوشبختانه آنها را چه میکنن؟ شکست میتن، اما تلفات سخت وارد میکنن. بعد از نهضت روشنایان از یک طرف با مخالفت های داخلی و از طرف دیگر با حملات سخت دولت گرگانی اینا چه میشن؟ مواجه میشن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم علایی به همراه پسرش عبدالقادر و دو تن از نزدیکانش به دست لشکریان شاهجهان پادشاه مغول به هند منتقل داده میشه و در برخی از اعضای خانواده زندانی شدند و برخی دیگر تحت نظر قرار گرفتند و همچنان عبدالقادر در زندان گرگانی ها در هند در همون جا از دنیا فوت میکنه و ای که خانم علایی با نواساهاش قادر داد و مهدی داد اینا با هم دیگر زندگی میکنن در دکن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم از معلومات در مورد اسارت خانم علایی و خانوادهش بود که اینا توسط مغول‌ها به اسارت گرفته میشن و ای که خانم علایی چی وصیت را به نواساهاش داشته، ای بوده که ایبانو نواساهاش را وصیت کرده که او را مو جسد او را به تیره مو انتقال بتن و در کنار شوهر شهداد به خاک بسپاره و او در وصیت خود از نواساهاش خواسته بود که بعد از مرگ او برای احترام قائل شوند و خواسته های را برآورده کنند، یعنی که بانو هر وصیتی که داشته ایشان خواسته بعد از اینکه اینا از دنیا میرن بعد از او هم نواساهاش به وصیتی که داشته احترام قائل شده و هر خواسته ای که وصیت کرده بوده همگی شده دانه به دانه ای بانو نواساهاش باید برآورده بسازه. خب شاگردای عزیز و نازنینا، نواساهای خانم علایی امی وصیت مادر کلانش انجام میتن و جسدش را به تیراه چه میکنن انتقال میتن و در کنار شوهرش اهداد دفن میکنن و ای اقدام نشان دهنده وفاداری و احترام و اراده خانم علایی بود که ایشان وصیت کرده بود و خواسته بود که نواساهاش به خواسته هایش باید عمل کنن و نواساهاش خوشبختانه نشان دادن و وفادار بودن و احترام داشتن به اراده مادر کلانشان. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و معلومات جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه و ای که تا آخر درس با ما همراه باشین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سالات بعدی را میبینیم که در مورد خانم علایی چی میباشه. یادبود خانم علایی به احترام و شخصیت علمی و مبارزاتی که ایشان انجام داده، خانم علایی همچنان دستاوردهایی که افتخارآمیز بوده، یک مکتب دخترانه در ننگرهار به اسم او نامگذاری میشه و ای که خانم علایی به عنوان یک زن مبارز و علمی در تاریخ افغانستان ماندگار مانده. خوب شاگرده عزیز و نازنینم، خانم هایی در افغانستان بودن که همگی ما شما در درس‌های قبلی هم به معلومات ما اضافه شد و حالا درس امروز ما هم در مورد یک از این خانم هایی بوده که در تاریخ ما شما بسیار تاثیرگذار بوده و دستاوردهایی داشته. خانم علایی هم جمله زمی خانم ها می رفتن و امیدوار استم که به دانشتان چیز جدیدی در مورد ای بانو اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی امروز تانی است که درسای گذشته تان را با دقت بخونین و ای که از درس امروز چیزایی که شما یاد گرفتین میشه که از درس امروز یک 4 سوال طرح کنین، بعد این 4 سوال را پاسخ بدین. در کنار شاگردای عزیز و نازنینم، هر آن چیزی که شما از درس امروز یاد گرفتین، نکات مهم درس را در کتابچه‌تون یادداشت کنین و بعداً اونا را به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود کارخانگی امروزتون که امیدوار هستم که کارخانگیتون انجام بدین و ای که همیشه ما بر شما میگم که درسای گذشتهتون را مرور کنین و نکات درس را حفظ کنین. امیدوار هستم که همه قسم باشه و درسایتون را کارخانگیتون را بنویسین و درسایتون را حفظ داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما فهمیدین که درس امروز در مورد خانم علایی بود و ایشان دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان بود که در کنار دیگر علوم دینی آثار مشهور بایزید روشان امو که خیر البیان و مقصد المؤمنین را بود نزد پدرشان مختوی که در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در غزنی در جنگ با مغلها از دنیا رفتن و زخمی شدن و ای که در سال 1035 هجری اهداد شوهر خانم علایی هم شهید شد و دولت مغول هند شخصی را به نام مظفر سرلشکر تعیین کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، خانم علایی با پسرش عبدالقادر و دوتان از نزدیکانش به دست لشکریان شاهجهان پادشاه مغولی به هند منتقل شدند و در همونجا اونا عده‌شان زندانی شدند. اما مدتی که خانم علایی با نواساهاش زندگی میکرد، با نواساهاش وصیت کرد که جنازه او را به منطقه تیراه انتقال بتن و در کنار اهداد به خاک بسپارن و ای که تاریخ وفات خانم علایی معلوم نیست و همچنان نواساهاش وصیت را اجرا کردن و جسد او را به تیرا انتقال دادن و در کنار شوهرش اهداد به خاک سپردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود از درس امروز ما. مدوارستم که خسته نشده باشین. درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه‌پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشاءالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دبره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک، قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از به نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بی‌سواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بی‌سواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شده. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله، غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدنم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی مای قوس جدی ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو اخرادیو تلویزیون بود، بستهایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتند، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همو وقتی که وقت داشتند کورسای را ایجاد بکنن و من هم اشتراک میکردم در کورسا و این استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و ما را تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن و رازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برید به این رشته. من هم به نمی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. من در وقتی که در پانسون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادای برجسته مو وقتش بود. اینا ما همو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کس از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کس از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدیدن هم جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی ایکولوژی را دو زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شبه پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. ساهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساهات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دورای جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویربرداری بکنیم و چیزایی که میفهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شد. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که موسنتر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر میدادن، چپترهای از او را کپی میکردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف هایی را میدادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این هفته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیاد که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیاد بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. اکثر سفرهای من به اینمی مناطق بود و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی امو اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به اعلان رفته بودن. ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. حقی جدی بود، فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائل بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق‌الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی اینمی بست و پست، شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی سه ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه را مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از اینکه مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خود بگیرم، موافقه خود. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور.
ما فکر میکنم که ایروال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور من اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که به ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم که آمد یک سال دو سال بعد اینمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد را به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود اعلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بستری به ایلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبودم، چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان است. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شدن. من یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت دیبای غزنی. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و دست نخورده بود، یک تحقیقات را اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و اونمو تحقیقات هم ناتکمیل بود.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خاطر یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافته، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانیس، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایکل از این یک گراف یا حداقل یک مرور بکنن، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدر است برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل بودواش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمه اطرافی که من حال منزل دوشش دیگه فتر میکنم اطراف خوده که من ملاحظه بکنم در صد خانه هفت خانه ازی را شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیومی تی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشن سیومی تی ازی را نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نهال غرق شده باشد. تمام این همی صاحب پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین مستهی که تحقیقات را انجام دادن، اینمی ملاحظات کلش از سروی کردن، تخمین کردن، گراه برخود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشتاری است، اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسکا و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه، حداقل ما میتونیم بعدتر از او کابل فاقد
آب داشته باشه. آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنم. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه، هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن، گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمین کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجمی، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سر فامیل سرویا صورت میگیرند، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بامب خود و اوی نوعی خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوا با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ازی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها را حل بکنند، مطمئن باشند که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشند که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آبی که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حال قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده به کانکریت و منتهی شده به دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب می سازه. اگر ما بتانیم که زمین های زیر مساعد بکنیم که آب خود در در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بام خود، آب نوی خود مسیر بدیم بین می چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال قصد شد و سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق ازی به نهایتاً مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
ما خدمت قربان شما زرنوزی کردین. ما خدمت هستیم ان شاء الله. هر آن چی که دارم به خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما، دل تو از ما خبر نداره، چه کستمی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل تنگه، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو که دل تنگه. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگه، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگه. خدا کردم مراره ها کردی و من جفا کردی، صبر خدا کردم مراره ها کردی، این دلی تنها را به دست تو دادم، از دیری پا کردی، این دلی تنها
هنر ندارد شکستنی دل، هنر ندارد شبی جدایی، سحر ندارد دروکی دل تنگر. دروکی دستم نمد ندارد محبتی تو، درگ ندارد سرمنزلی ما، سرگ ندارد.